با سلام و صبح همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو میگوید از وقتی که تعداد نیروهای این کشور در افغانستان افزایش یافته، ساحه فعالیت طالبان مسلح محدود شده است. همین موضوع را با سروی اخیری که در مورد خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آینده صورت گرفته در صدر گزارش‌های خبری این برنامه داریم. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کرده ایم و در نیمه دوم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
قماندان ارشد امریکا و ناتو در افغانستان میگوید به دلیل افزایش نیروهای آن کشور در افغانستان جریان بر ضد طالبان در حرکت است. ناتو میگوید 6 عسکر نیروهای کمک با آیساف دیروز در جریان جنگ کشته شدند. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی دیروز وارد سوریه شد تا با رهبران آن کشور در مورد رهبران تبعیدی فلسطینی گفتگو نماید. قماندان ارشد امریکا و ناتو در افغانستان میگوید به دلیل افزایش نیروهای آن کشور در افغانستان جریان بر ضد طالبان در حرکت است. جنرال استنلی مک‌کریستل به تلویزیون ای بی سی امریکا گفت با افزایش قوای امریکایی در شیوه عملیات امریکا در افغانستان نیز تغییر آمده است. مک‌کریستل همچنان گفت افزایش نیروهای امریکایی سبب جلو فعالیت‌های طالبان گردیده است. با وجود پیشرفت‌ها مک‌کریستل می‌گوید ماموریت در افغانستان تکمیل نگردیده است. قرار است رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام کند. اعزام عساکر اضافی تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان به 98,000 می‌رساند. ناتو می‌گوید 6 عسکر نیروهای کمک با امنیت افغانستان یا آیساف دیروز در جریان جنگ کشته شدند. در یک اعلامیه مطبوعاتی که توسط نیروهای آیساف به نشر رسید آمده است، 3 آمریکایی در جنوب افغانستان و 1 عسکر فرانسوی در شمال شرق کابل کشته شدند. هویت 2 عسکر دیگر تا حال افشا نگردیده است. از آغاز سال نو عیسوی تا حال 15 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. مجموعا ناتو و امریکا 113,000 عسکر در افغانستان دارند. قرار است 40,000 عسکر اضافی در سال جاری میلادی به افغانستان اعزام گردد. یک سروی تازه که اخیراً در مورد افغانستان نشر شده نشان می‌دهد که 70% افغان‌ها گفتند کشورشان به سمت درست روان است، در حالی که در سال گذشته 40% مردم این مفکوره را داشتند. تلویزیون‌های بی بی سی، ای بی سی آمریکا و ای آر دی آلمان به صورت مشترک این نظرسنجی را انجام دادند. بر اساس این سروی که ماه گذشته در تمامی ولایت افغانستان صورت گرفت، 70% مردم آمد کرزی را یک رئیس جمهور مناسب برای افغانستان دانستند، ولی 95% مردم این سروی فساد در ادارات دولتی را بزرگترین مشکل افغانستان عنوان کردند. امریکا از مقامات امارات متحده امریکا عربی خواسته است تا فیصله برای حد دادن یک عضو خانواده حاکم در آن کشور را که بلت و کوب و تجاوز به یک افغان متهم است دوباره بررسی کنند. محکمه امارات متحده عربی به روز یک شنبه حکم صادر کرد که شیخ عیسی بن زاید آل نهیان، برادر شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، در قضیه تجاوز به یک افغان به نام محمد شاپور متهم نیست، اما 5 تن دیگر در این قضیه متهم شناخته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی روز دوشنبه گفت که هنوز هم سوالاتی در مورد این قضیه وجود دارد. او از مقامات امارات متحده عربی خواست تا با دقت این فیصله محکمه را بررسی کند. در سال گذشته یک نوار ویدیویی پخش شد که نشان می‌داد شیخ عیسی در سال 2004 میلادی شخصی را که گفته می‌شود یک تاجر افغان است لتوکوب کرده و بعداً او را در یک صحرا توسط موتر کش می‌کند. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی دیروز وارد سوریه شد تا با رهبران آن کشور در مورد رهبران تبعیدی فلسطینی گفتگو کند. به گفته مقامات سوریه، گفتگوهای متکی با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور در مورد منازعه بین اسرائیل و فلسطین و انتخابات آینده پارلمانی عراق تمرکز دارد. دیپلمات‌های ایرانی گفتند متکی میزبان حسین الحاج حسن سکرتر جنرال حزب الله، رهبران تبعیدی اماس و سایر گروه‌های فلسطین در سفارت ایران مقیم سوریه خواهد بود. چین میگوید نظامیان آن کشور آزمایش تکنولوژی را انجام دادند که هدف آن تخریب راکت‌ها در هوا است. به گفته سینگهوا، آژانس خبری دولتی چین آزمایش موفقانه انجام گرفته، ولی روشن نشده که آیا راکتی در حال پرواز را که در جریان این آزمایش از بین رفته است یا خیر. اعلام این آزمایش توسط حکومت چین بعد از آن صورت گرفت که آمریکا فروش راکت‌های پیشرفته دفاعی هوایی موسوم به پاتریوت را با تایوان تصویب کرد. چین تایوان را جز قلمرو خود محسوب می‌کند و مخالف فروش اسلحه آمریکا به این جزیره است. چین فروش سلاح را به تایوان مداخله در مناقشه امور داخلی خود می‌داند. در گذشته چین نیز تهدید کرده بود تا با استفاده از زور تایوان را تحت کنترل درآورد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که آمریکا با 5 شرکای این کشور که در مذاکرات با ایران دخیلند در اخیر هفته در نیویورک ملاقات می‌کنند تا روی اعمال تعزیرات بیشتر بالای ایران گفتگو کنند. کلینتون به خبرنگاران گفت اداره باراک اوباما به این نتیجه رسیده است که بهترین را وادار ساختن مقام‌های ایرانی برای بیان واقعیت برنامه هسته‌ای‌اش وضع تحریم‌ها بر مسئولان ایران است. کلینتون همچنان گفت تصمیم نهایی برای تعزیرات بیشتر تا حال گرفته نشده، اما افزود که مقامات آمریکایی موضع خود را بعد از مشوره با متحدین آن کشور اعلان خواهد کرد. و کره شمالی خواهان مذاکرات صلح با آمریکا شده است و به خاطر اثرگیری گفتگوهای بین المللی به منظور حل سلاح هسته‌ای آن کشور خواهان لغو تعزیرات شده است. در اعلامیه‌ای که دیروز از طریق آژانس خبری مرکزی کره شمالی به نشر رسید، وزارت خارجه آن کشور گفته است ایجاد فضای اعتماد بین کره شمالی و آمریکا مستلزم یک پیمان صلح است و این پیمان جایگزین آتش‌بسی است که جنگ سالهای 1950 الی 1953 را بین کره شمالی و جنوبی خاتمه داد. آمریکا گفته است زمان می‌خواهد با کره شمالی مذاکره را اثر گیرد که آن کشور پروگرام هسته‌ای خود را خاتمه بخشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو میگوید از وقتی که تعداد نیروهای این کشور در افغانستان افزایش یافته است، ساحه فعالیت طالبان مسلح محدود شده است. یک سروی نو نشان میدهد که 70% افغانها گفتند کشورشان به سمت درست روان است. یک جنرال متقاعد آمریکایی از امکان افزایش تلفات بیشتر ساکنین این کشور در افغانستان سخن گفته است. 6 مرد در ولایت سرپل بالای یک نوجوان صنف 8 تجاوز کردند. این پسر میگوید
بعدم تجاوز جنسی را انجام دادن. ما میخواهیم از دولت مقصد اینا را به قانون جزایشان برسن.
در گزارش از منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران وارد سوریه شده و با مقامات ارشد آن کشور ملاقات کرده است و یکی از اهداف سفرش را چنین بیان کرد:
لغو روابط بین دو اتباع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در دستور کارمون قرار داره.
در کنار سایر مطالب خبری، مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید از وقتی که تعداد نیروهای این کشور در افغانستان افزایش یافته، ساحه فعالیت طالبان مسلح محدود شده است. جنرال استانلی مک‌کریستال در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC همچنان گفته که با افزایش شمار نیروهای آنها در شیوه عملیات نیست تغییر آمده که در نتیجه هر روز از فعالیت طالبان جلوگیری می شود. اما مک‌کریستال می گوید با وجود این پیشرفت ها ماموریت آنها تکمیل نشده است. با اعزام 30,000 عسکر دیگر به افغانستان، تعداد نیروهای آمریکایی قرار است در این کشور به 100,000 تن برسد. خالد مفتون جزئیات بیشتر را در مورد پیشکش میکند.
قماندان ارشد آمریکا در افغانستان میگوید به دلیل افزایش نیروهای آن کشور در افغانستان، جریان بر ضد طالبان در حرکت است. جنرال استنلی مک‌کریستل به تلویزیون ای بی سی آمریکا گفت موج قوای آمریکایی سبب تغییر عملیات آمریکا در افغانستان شده است. وی همچنان گفت افزایش نیروهای آمریکایی موجب کندی پیشرفت طالبان در این کشور گردیده است. به گونه مثال از پیشرفت‌ها، مک‌کریستل در مورد جلسه آخرش در نزدیکی دریای هلمند سخن گفت. به گفته مک‌کریستل، زمانی که در محل نشست می‌کند که 7 ماه قبل تحت کنترل طالبان بود و حال با بزرگان شورای محلی ملاقات می‌کند و آنان در مورد آینده خوشبینی خود را بیان می‌کنند، این بدین معنا است که جریان بر ضد طالبان در حرکت است. با وجود پیشرفت‌ها، مک‌کریستل گفت مأموریت در افغانستان به پایان نرسیده است. قرار است رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام کند. اعزام عساکر اضافی تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان به 98,000 میرساند. در ماه سپتامبر گذشته مک‌کریستل رئیس جمهور اوباما را هشدار داده بود که در صورت قوای اضافی به افغانستان اعزام نگردد، مأموریت در افغانستان به ناکامی مواجه خواهد گردید. وی همچنان گفت که به اعتقاد وی آنها افغانها را اطمینان داده که نیروهای بین المللی برای محافظت آنها در افغانستان هستند، ولی افزود وقت کم است. به گفته مک‌کریستل، ساحت در ذهن افغانها است. باید به سرعت عمل صورت گیرد تا افغانها باور کنند که جامعه جهانی در افغانستان میتواند افغانها را در آبادی کشورشان همکاری نماید. در امین حال، رئیس استخبارات نظامی آمریکا رونالد برگس نیز نسبت به اوضاع در افغانستان خوشبین است، ولی گفته است عملیات در آن طرف مرز افغانستان یعنی پاکستان روشن نیست. به گفته برگس، ارزیابی عملیات پاکستان علیه طالبان مشکل است، زیرا نمیتوان دانست که به چه تعدادی از دشمن از سرحد دور شده و یا فقط به سایر نقاط کشور تغییر مکان دادند. برگس همچنان گفته است عملیات آنان به صورت کل موفقانه بوده، ولی شبکه القاعده و طالبان هنوز هم گاه‌گاه قادرند تا درد و غم ایجاد کنند.
از اظهارات قماندان ارشد آمریکایی شنیدید که میگوید از وقتی که تعداد نیروهای این کشور در افغانستان افزایش یافته، ساحه فعالیت طالبان مسلح محدود شده است. او همچنان گفته که در نتیجه افزایش نیروها هر روز از فعالیت طالبان جلوگیری می شود. در حالی که ایالات متحده نسبت به تضعیف طالبان مسلح و کاهش شورش‌ها ابراز خوشبینی کرده، یک جنرال متقاعد آمریکایی از احتمال تلفات بیشتر عساکر این کشور در افغانستان سخن گفته است. روزنامه بریتانیایی تایمز با نقل از این جنرال متقاعد که مسئول ارزیابی جنگ افغانستان است می‌نویسد که شاید تلفات نیروهای آمریکایی در جریان امسال به شکل بی‌سابقه افزایش یابد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
دیروز 3 سرباز اردوی آمریکا در یک درگیری با طالبان مسلح در جنوب افغانستان کشته شد و به این ترتیب در سال روان 2010 10 تن از سربازان آمریکایی کشته شدند. کشته شدن 10 سرباز آمریکایی در 11 روز پیشبینی‌هایی را تایید می‌کند که بر اساس آن در سال روان خشونت‌ها بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت، زیرا که رقم سربازان بین‌المللی در افغانستان به 150,000 تن می‌رسد و آنها می‌خواهند مناطق تحت نفوذ طالبان را تصفیه کنند. روزنامه تایمز بریتانیا در یک گزارش می‌نویسد یک جنرال متقاعد آمریکایی هشدار داده که نیروهای آمریکایی در سال روان خود را به تلفات تا به 500 سرباز در یک ماه آماده کنند. جنرال متقاعد بریم مک‌کافری که در گذشته مسئول تفتیش اجرات جنگی نیروهای آمریکا در افغانستان بود، پیشبینی می‌کند که در سال روان تلفات نیروهای آمریکا در یک ماه بین 300 تا 500 سرباز خواهد رسید. به نظر او بیشترین تلفات در ماه‌های فصل تابستان پیش خواهد آمد که در این ماه‌ها با گرم شدن هوا درگیری‌ها هم شدت می‌یابد. در سال 2009 مجموعاً 305 سرباز آمریکایی کشته شدند و 2102 سرباز دیگر زخمی شدند. تایمز می نویسد بر اساس پیشبینی‌ها در سال روان حدود 3,000 سرباز آمریکایی کشته و زخمی خواهند شد و در مجموع تلفات نیروهای بین المللی به 5,000 کشته و زخمی خواهد رسید. روزنامه تایمز می نویسد سال گذشته در افغانستان 108 سرباز بریتانیایی کشته و 464 سرباز دیگر این کشور زخمی شده است. جنرال متقاعد بریم مک‌کافری که جنرال دیوید پتریوس با او مسئولیت ارزیابی جنگ افغانستان را سپرده است، همچنین می گوید مصارف حکومت آمریکا در فصل تابستان به ماهانه 9 میلیارد دلار بالا خواهد شد. در حال حاضر ایالات متحده در جنگ افغانستان و عراق روزانه 377 میلیون دلار مصرف می کند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:15 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مردم افغانستان به نحوه به آینده امیدوار شدند. در یک سروی نو که از سوی تلویزیون های بی بی سی، ای بی سی امریکا و ای آر دی آلمان به صورت مشترک تهیه شده و دیروز به نشر رسید، نشان میدهد که 70% افغان ها گفتند کشورشان به سمت درست روان است، در حالی که پارسال 40% مردم این مفکوره را داشتند. این سروی ماه گذشته در تمامی ولایت افغانستان صورت گرفته است. در میان هر 10 افغان 7 تن آنها از حضور نیروهای آمریکایی حمایت کردند و 61% مردم این کشور میگویند که از افزایش 37,000 عسکر خارجی استقبال میکنند. در مورد جزئیات بیشتر را خالد مفتون پیشکش میکند.
در این سروی که از 1534 تن سوال شده است، نسبت به پارسال مردم این بار با خوشبینی در مورد آینده برخورد کرده اند. در گزارش این هم گفته شده که ناامنی و مشکلات در جنوب افغانستان زیاد است، اما نظرسنجی نشان می دهد که 42% مردم طالبان را به افزایش ناامنی و شورش ها متهم می دانند، در حالی که فقط 17% مردم نیروهای آمریکایی، ناتو و حکومت افغانستان را مسئول افزایش جنگ ها دانستند. به اساس این سروی 6% مردم اداره طالبان را خوب می دانند و در مقابل 69% دیگر می گویند که طالبان مسلح افغانستان را به خطر مواجه ساختند. به همین ترتیب 66% طالبان و جنگجویان خارجی وابسته به القاعده را متهم کردند که دامنه ناامنی و بی‌ثباتی را گسترش دادند. در بخش این سروی گفته شده است که پیش از این هم طوری به نظر می رسید که شمار زیادی از افغان‌ها با حضور نیروهای ناتو در افغانستان مخالفت دارند. اما در این سروی از مردم پرسیده شده که با حضور نیروهای آمریکایی در سال 2001 میلادی کار به جا صورت گرفته که طالبان از صحنه دور شدند. در پاسخ به این سوال 83% به این سوال جواب مثبت دادند، در حالی که پارسال این ارقام به 69% می رسید. در سروی همچنان گفته شده است که حمایت مردم از نظامیان ناتو افزایش یافته است. قبلا 59% مردم از این نیروها پشتیبانی می کردند، در حالی که این فیصدی حالا به 62% افزایش یافته است. در مورد نیروهای آیسف این سوال هم مطرح شده است که آنها باید چی وقت افغانستان را ترک کنند. 22% مردم در پاسخ گفتند که باید در 18 ماه این اقدام صورت گیرد و 12% به این باورند که عساکر خارجی باید بیش از 18 ماه در افغانستان باقی بمانند. در این نظرسنجی از مردم درباره انتخابات اخیر که در آن ادعاهای تقلب وجود داشت نیز سوال شده است. 72% مردم در پاسخ گفتند که آمد کرزی رئیس جمهور مناسب است، در حالی که در سروی پارسال صرف 52% مردم کرزی را رئیس جمهور خوب دانسته بودند. اما در این میان موضوعی که بسیاری از افغان‌ها با آن اشاره جدی داشتند فساد اداری بوده است. یعنی 95% مردم در این سروی موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی را بزرگترین مشکل افغانستان دانستند.
از خوشبینی مردم شنیدید که به نحو نسبت به آینده افغانستان امیدوار شدند. یک سروی که اخیراً نشر شده نشان می‌دهد که 70% افغان‌ها گفتند کشورشان به سمت درست روان است، در حالی که پارسال 40% مردم این مفکوره را داشتند. و شما تا چه حد به آینده و بهبودی افغانستان امیدواری دارین؟ میتونین تا پیام‌هایتان را در پیامگیر رادیو آزادی بگذارین. شماره ما 0042-022-11-24-138. ساعت 9:19 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و چند گزارش از ولایات افغانستان. یک نوجوان صنف 8 در ولسوالی سوزمقلای ولایت سرپل مورد تجاوز جنسی از سوی 6 نفر قرار گرفته است. او با مراجعه به دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر سرپل میگوید که عاملین این قضیه باید شدیداً مجازات شوند. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش میدهد.
فیض محمد که به گفته خودش در روز قبل از دکانش به خانه برمیگشت، توسط 6 تن از همشهریانش در منطقه دشت پهلوانتاش اختطاف و بعداً مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. فیض محمد حالتی بدی داشت. زمانی که خبرنگاران از او در مورد قضیه پرسیدند، صرف اشک می‌ریخت و میگفت:
برای 5 تاش کمین بوده، ما را لات کردن آمد از بالایم تجاوز جنسی را انجام دادن. ما می‌خوایم از دولت مافیا اینا را به قانون جزایشان برسن.
خانم مغفرت صمیمی رئیسه سازمان حقوق بشر محل زیست در ولایت سرپل این تجاوز را به حیث عمل غیر انسانی، غیر اسلامی و خلاف حقوق بشر خوانده، گفت که 6 تن به اتهام قضیه دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند.
چون که برای ما اینا راجی شدن، اینا ما میخواییم که مکتوب از اینا را تکثیر کنیم، برگانه کشفی خود ما اینا روان میکنیم که تا از او طریق اینا جزای سنگین باید ببینن، به دیگرها عبرت شوه و خود از او زجر شوه. اگر در صورت کسی که ما هم چنین مورد جان قرار گذاشتن، امکان داره که من خودم با امری وکیل خود برم، امری رئیس بیستنافم اسلام سالانولی و امری رئیس محکم، من در مسئله از اینا در جان قرار میتونم تا که اونا بتارن که جلو امچ فجایه باید کمتر شوه، خوبتر بهتر اجراد قانی بکنن که تا خوب با دیگر عبرت و بخوش زدی شوه.
خانم صمیمی میگوید: ما از این گونه وقایع شدیداً نگران هستیم و میخواهیم که نه تنها عاملین مجازات شوند، بلکه جلوی همچو تجاوزات گرفته شود. با گفته خانم صمیمی، در این اواخر 2 تن از خانمان جوان نیز در ولسوالی کوهستانات سرپل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بالای دوسیه های آنان کار به شدت جریان دارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیش از 200 تن مهماتی که از سوی ریاست امنیتی ملی ولایت بلخ جمع‌آوری شده بود به برنامه دایاک تسلیم داده شد. مسئولین میگویند این دومین بار است که سلاح‌های به دست آمده به برنامه دایاک سپرده می شود. به گفته آنها در شمال افغانستان 85% سلاح موجود است که باعث بعض نگرانی ها می شود. زهره صافی در مورد از مزار شریف گزارش می دهد.
مسئول جمع‌آوری اسلحه در شمال افغانستان میگوید سلاح‌ها نزد کسان موجود است که آنها در مسئولیت سیاسی زندگی می‌کنند و نمی‌توانند که آنها را به برنامه دایاک بکشانند. ریاست امنیتی ملی بلخ بیشتر از 200 تن مهمات را همراه با تعداد اسلحه‌های مختلف النوع به برنامه دایاک تسلیم داد. جنرال عبدالمنان عابد مسئول جمع‌آوری اسلحه در شمال افغانستان میگوید این مقدار اسلحه‌ها و مهمات در اثر فعالیت‌های اپراتیفی از عناصر طالبان و القاعده که می‌خواستند به اشکال مختلف در عملات تروریستی از آن استفاده کنند به دست نیروهای امنیتی ملی افتاده است. عبدالمنان عابد این تسلیمگیری این سلاح‌ها گفت که 15% سلاح در شمال افغانستان جمع‌آوری گردیده است و موجودیت 85% سلاح نزد افراد غیر مسئول نگران کننده است.
سلاح هست تعداد تنظیم‌های مختلف که شامل تشکیلات دولتی نبودند، اونا سلاح خود تابال تحویل ندادن، به شکل از اشکال نزد خودشان است و این باید نگرانی ما است. در حدود 15% سلاح در سراسر شمال کشور ما جمع‌آوری کردیم در پروسه دایک دیدار مطابق سلاح نزد باند گروپ های مسلح غیر مسئول و ای را قبول کنید که در خانه هم یک می سلاح هست.
مسئول جمع‌آوری سلاح در شمال افغانستان همچنان می گوید 2 قولی اردوی 78 در قوس سال 1384 در شمال منحل شد، دیگر کدام گروپ ندارند.
سلاح نزد کسی است که در پناه مسئولیت سیاسی زندگی می کند و ما نمی تانیم او را به برنامه دایاک بکشانیم.
وی اضافه کرد یک تعداد افراد سلاح را به قسم آلای فشار بالای دولت و رسیدن به خواسته هایشان نزد خود نگاه کرده اند. جنرال عابد عامل عدم تسلیم دهی سلاح از سوی افراد مسلح غیر مسئول را به دولت تشویش های امنیتی دانسته می افزاید.
در بعضی مناطق کشور ما شما ناامنی است، اونجا عملا طالبا و القاعده حضور دارن، اونجا جنگ است، مردم یک ناحیه تشویشون از ارتباط است و کسایی که واقعا سلاح نزد از اونها موجود است اونها میخوان که از این نفع برداری گروپی تنظیمی سیاسی بکنن.
عبدالمنان عابد توزیع سلاح ها را در این اواخر در شمال افغانستان رد نموده، گفت بعضی گروپ ها و تنظیم ها سلاح دارند و نیاز به توزیع دوباره آن ندارند. آقای عابد همچنان میگوید که از سال 2005 میلادی تا حال اضافه تر از 7500 میل اسلحه در 5 ولایت شمال جمع‌آوری گردیده است. 150 باند گروپ خلصلا 18 ولسوالی به نام ولسوالی صلح و سفید اعلان شده است.
شماره از تاجران افغان در سفر به ولایت کاپیسا رفته و کمک های را به پوهنتون البیرونی در این ولایت اعلان کردند. به گفته مقامات پوهنتون البیرونی، از صدها هزار دلار کمکی که برای آنها صورت میگیرد برای رفع مشکلات مهم و ضروری این پوهنتون استفاده خواهد شد. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ولایت کاپیسا گزارش میدهد.
شماری از سرمایه‌داران و تجار ملی افغانستان اعلام کردند که به خاطر بازسازی و انکشاف فعالیت‌های پوهنتون البیرونی در ولایت کاپیسا کمک‌هایی را انجام می‌دهند. با گفته مقامات دولتی ولایت کاپیسا، ده‌ها تن از تجار ملی به دعوت لویدریسیز قوای مسلح افغانستان به ولایت کاپیسا سفر کرده و با دیدار از پوهنتون البیرونی تعهد کردند که به این پوهنتون از بودجه شخصیشان کمک می‌کنند. سید رحمان وفا یک تن از این تجار ملی که در مراسم کمک با پوهنتون البیرونی صحبت میکرد گفت پس از این باید خود افغانها در بازسازی وطنشان سهم بیشتر بگیرند.
این یک پیام دیگه است، یک پیامیه که بوی صلح از این پیام میآید، بوی از این میآید که دیگه بازسازی باید شروع شود. دیگه آدم باید مایوس نباشه که افغانستان جور نمیشه، افغانستان جور میشه، افغانستان ساخته میشه. امروز خوشبختانه مردم دنیا مصروف از این بودن که چیگونه در این وطن جنگ شدت پیدا بکنه، امروز مصروف از این هستن که چیگونه در این وطن صلح تحکیم شوه و بازسازی شوه و افغانستان ساخته شوه.
در مرحله اول تعهدات تجار ملی برای کمک به پوهنتون البیرونی، اسناد پرداخت نزدیک به 600 هزار دلار آمریکایی جمع‌آوری شد و همچنان اعمار و بازسازی بخش‌های از این پوهنتون شامل تعهدات تجار ملی افغانی بود که برای انکشاف پوهنتون البیرونی صورت پذیرفت. عبدالرشید عزیز رئیس پوهنتون البیرونی میگوید از این کمک‌ها برای رفع مشکلات مهم و ضروری این پوهنتون استفاده خواهند کرد.
ما این کمکی که از طرف تجار ملی به ابتکار جنرال رضا بسم الله خان برای انداخته شده، ما این را بسیار استقبال میکنیم و ما در دو بخشی را طرف استفاده ما قرار خواهد گرفت. یکی در بخش بازسازی بخش لیلی های پوهنتون و دیگر در بخش ارتقای سطح ظرفیت استادا و همچنان به خاطر خریداری به خاطر اکمال اعاشه و اباطی محصلان.
البیرونی یگانه پوهنتون دولتی واقع در 60 کیلومتری شمال کابل است که صدها تن از محصلین شامل دختران و پسران از ولایات مختلف افغانستان در آن شامل بوده و به تحصیل می پردازند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نو و 27 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا گزارش از منطقه. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران وارد سوریه شده است تا با رهبران آن کشور در موارد مختلف گفتگو کند. در این سفر متکی با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه روی افزایش روابط دو کشور، منازعه میان اسرائیل و فلسطین و انتخابات پارلمانی عراق تمرکز خواهد کرد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث میان وزرای خارجه هر دو کشور رفع ویزه برای اتباعی ایران و سوریه گفته شده است. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش میدهد.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران پس از دیدار و مذاکره با بشار اسد و ولید معلم وزیر خارجه سوریه، روابط تهران و دمشق را استراتژیکی خوانده و گفت همکنون بر پایه رایزنی های مستمر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی روابط بین دو کشور در همه زمینه‌ها رو به گسترش شده است. وزیر خارجه ایران در سفر یک روزه خود به سوریه که دیروز انجام گرفت، از امضای توافقنامه برای لغو روابط و یا ویزه میان دو کشور نیز خبر داده و افزود
لغو روابط بین دو اتباع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در دستور کارمون بر اساس دیدار قبلی رؤسای جمهور دو کشور قرار داره و ما امیدوار هستیم که در فاصله کوتاهی ظرف یک ماه آینده اسناد مربوطه رو تبادل بکنیم و آمادگی برای امضای این سند بسیار مهم در گسترش ارتباطات مردمی بین دو کشور فراهم بشه.
در دیدار وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور سوریه آخرین تحولات و مسائل منطقه از جمله نوار غزه نیز مورد بررسی دو جانب قرار گرفت. بشار اسد هم روابط دمشق تهران را نزدیک و عمیق دانسته و سیاست های منطقوی ایران تقدیر کرده و گفت همکاری میان ایران و سوریه در مدیریت مشترک تحولات منطقه سازنده و رو به گسترش است. رئیس جمهور سوریه با محکوم کردن انفجارات در کشور همسایه خود عراق نیز افزود هر گونه تلاش برای تقویت روابط عراق و سوریه به نفع دو کشور و منطقه خواهد بود. گفته شده سفر یک روزه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به دمشق در پاسخ به سفر ولید معلم وزیر خارجه سوریه است که در دو ماه قبل در تهران انجام گرفت. این دومین سفر وزیر خارجه ایران پس از گذشت 4 ماه است که به سوریه انجام می‌گیرد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
از سفر وزیر خارجه ایران به سوریه شنیدید. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل است و خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قماندان ارشد امریکا و ناتو در افغانستان میگوید به دلیل افزایش نیروهای آن کشور در افغانستان جریان بر ضد طالبان در حرکت است. ناتو میگوید 6 عسکر نیروهای کمک با امنیت افغانستان یا ISF دیروز در جریان جنگ کشته شدند. در سر کره شمالی خواهان مذاکرات صلح با امریکا شده است و به خاطر اثرگیری گفتگوهای بین المللی به منظور خلع سلاح هسته‌ای آن کشور خواهان لغو تعزیرات شده است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی دیروز وارد سوریه شد تا با رهبران آن کشور در مورد رهبران تبعیدی فلسطینی گفتگو نماید. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا میگوید که امریکا با 5 شرکای این کشور که در مذاکرات با ایران دخیلند در اخیر امین هفته در نیویورک ملاقات میکنند تا روی اعمال تعزیرات بیشتر بالای ایران گفتگو نمایند. چین میگوید نظامیان آن کشور آزمایش تکنولوژی را انجام دادند که هدف آن تخریب راکت ها در هوا است. و امریکا از مقامات امارات متحده عربی خواسته است تا فیصله براحت دادن یک عضو خانواده حاکم در آن کشور را که بلد توکوب و تجاوز به افغان متهم است دوباره بررسی کند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا ملیحه احراری در مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی با شماست. ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شاید زبهار نام ماند، یک جلوه و یک خرام ماند. کوتا نظری روزگاران در مجمر شوق خام ماند. شاید که سحر بناز خندد، لیکن چقدر که شام ماند. ساقی رود آخر از میانه، یادنامه دور جام ماند. های من بچه حد خراب باشم، روزی که همین دوگام ماند. تا معبر قله های تمکین بگذشته سر کدام ماند. تو یا منو یا دیگر کسانی، یا قصه بی اختتام ماند. خوش باد که تا دمی قیامت، عشقت همه جا برام ماند.
غزلی را به صدای نقیب الله رسپر، شاعر جوانی از ولایت پنجشیر شنیدید که در این برنامه مهمان هفت شهر عشق است. با با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملی احراری برنامه مجله فرهنگی را پیشکش می کنم. زنان در مزار شریف هنر حکاکی را می آموزند. سنگ های پاکستانی در افغانستان بازار خوبی دارند، اما گفته می شود سنگ های قدیمی افغانستان و پاکستان صادر می شوند. همین موضوعات را در مجله امروز دنبال می کنیم و اما خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را اینک از برشنا نظری می شنوید.
ده ها تن از خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها در کابل با اشتراک در یک سمینار خواهان ایجاد فرصت‌های بیشتر همکاری بین رسانه‌ها و دولت شدند. سمینار رسانه‌ها و حکومت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را اندازی شده بود. دین محمد مبارز راشدی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نیز به مسئله تقویت رسانه‌ها در این کشور تاکید کرد.
افغانستان هیچگاه به توسعه فکری، فرهنگی و مادی نمی‌رسد جزئی که ما رسانه ها را تقویت کنیم. رسانه ها می توانند همه ای موانع را برطرف کنند. کار رسانه های ما هم مشکلاتی دارد. نبود امکانات، بی برنامگی ها، نبود هماهنگی، اینا یک مقداری اعتراضات را بلند کرده. شما می بینید که بعضی اوقات وکیل صاحبای پارلمان همینجا حضور دارد، به رسانه های ما و به ما اعتراض می کنند و اعتراضشان در خیلی از موارد بجا هم هست.
این نخستین سمیناری از این دست بود که در کابل راه اندازی شد. در گذشته نیز نشست های مسئولین رسانه ها و خبرنگاران با مقامات دولتی راه اندازی گردیده بود، اما خبرنگاران و مسئولین رسانه های خبری در افغانستان میگویند که تا هنوز هم مشکلات میان رسانه ها و حکومت وجود دارد که جلوی همکاری های بیشتر را میگیرد. مقامات محلی در ولایت غزنی میگویند که دستگاه جدید فرستنده ای را نصب کردند که با استفاده از آن ساحه نشرات تلویزیون ملی آن ولایت تقویت می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی گفته است که این دستگاه فرستنده 96 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد که از سوی گروه بازسازی ولایتی کمک شده است. تلویزیون محلی ولایت غزنی بیشتر شبهنگام نشرات دارد و مسائل متعدد از جمله اخبار، گزارش ها و مطالب ذوقی را پخش می کند. مقامات در ولایت غزنی میگویند که فعالیت های فرهنگی در این ولایت در ماه‌های اخیر افزایش یافته و انتظار می‌رود غزنی 3 سال بعد رسماً از سوی اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو به عنوان پایتخت تمدن اسلامی اعلان شود. تلاش‌ها به هدف جلوگیری از قاچاق آثار باستانی افغانستان همچنان ادامه دارد. به تازگی نیروهای امنیتی در ولایت کاپیسا گفتند که 3 اثر باستانی را در ولایت کاپیسا از نزد قاچاقبران کشف و ضبط کردند. عبدالعلیم شفیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا، به خبرنگاران گفته است که این 3 اثر پیشینه ی تاریخی طولانی دارند و به قرون 2 تا 4 میلادی برمیگردند. تا کنون روشن نیست که در ارتباط به این قضیه کس بازداشت گردیده است یا نه. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای حفظ داشته های تاریخی افغانستان و تلاش های خود همچنان ادامه میدهد. مؤسسه فرهنگی در دری میگوید که عصر هر جمعه برنامه‌های نقد و نظر را به اشتراک نویسندگان و شاعران راه اندازی میکند. این مؤسسه فرهنگی افغان که قبلا در ایران فعالیت میکرد، حالا به داخل افغانستان منتقل شده و در زمینه فرهنگ و ادبیات فعالیت‌های خود را ادامه میدهد. به تازگی در نشست در مقر این مؤسسه، داستان بلند یک نویسنده افغان زیر نام کلاغ‌های پیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مسئولین این نهاد فرهنگی افغان میگویند که برای رشد و غنای فرهنگی کشور برنامه‌های نقد و نشست‌های فرهنگی را همچنان ادامه خواهند داد. و خبر آخر این که به اساس یک نظرسنجی که به تازگی صورت گرفته است، رئیس جمهور افغانستان در میان 10 تن از سران جهان قرار گرفته است که با عنوان خبرسازترین رهبران در سال گذشته میلادی حضور داشتند. روزنامه راه نجات خبر داده است که این نظرسنجی با وسیله یک سایت اینترنتی چینی صورت گرفته است. در این نظرسنجی که 160 هزار تن از افراد در آن اشتراک کردند، نام رئیس جمهور اوباما از ایالات متحده، هو جین تاو از چین و ولادیمیر پوتین از روسیه در صف اول قرار گرفتند، اما نام رئیس جمهور کرزی در جایگاه 7 قرار دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
دفتر اسفار یا دفتر حرفه‌کاران افغان در مزار شریف برنامه آموزش حکاکی برای زنان را برای انداخته است. 40 خانم در یک دوره آموزشی با هزینه 1,000,000 افغانی، حکاکی در سنگهای طبیعی همراه با دیزاین های گوناگون را فرا می گیرند. دفتر جی تی زید آلمان این برنامه را برای زنان قریه بابا یادگار ولسوالی نهرشایی ولایت بلخ برا انداخته است. در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف زهرا صافی تهیه نموده، از پلوشه رفعت مسئول این پروژه می شنوید.
این یک پروژه بیخی کاملا جدید است و یک پروژه است که کار ازیم تقریبا ثقیل است. خواستیم این عملی بسازیم توانمندی زنها را ما ببینیم نمطای مرایلش بالاخره به یک لاکت یا گوشواره و یک دستبند به چیزی را تبدیل کنه. ما بتانیم و ما مطمئن شویم که نمی پروژه قابل تطبیق است و اگر خدا خواسته باشه که در این مساحه ما موفق شویم، ما بتانیم که توسعه بدیم در دیگر نقطه‌ای از این ولایت بلخ یا شهر مزار شریف.
در امین آل عمیرا ترنر و مربی این پروژه که از 5 سال به این سو در بخش هنر حکاکی کار میکند میگوید میخواهد این حرفه را به زنان دیگر آموزش دهد که هر کدام آنها بتواند در آینده تولیداتی داشته باشد. وی در رابطه با کارش چنین توضیحات میدهد.
ماشین حکاکی است، آرست سنگ بالشت، سنگ گراری است، پل برمر نوک میکشه، سنگ لاجورد است، فیروزه است، ملتای جیت است. دیزاین میکریم، گلیبند و دستبند گوشواره هم ترچه زاره میسازیم. آمدیم در اینجا که بر خانم ها میاد بتم بر زندگیشون خوب شوا.
یک خانم از قریه بابا یادگار ولسوالی نهرشایی ولایت بلخ در پروژه حکاکی مصروف آموزش است، میگوید با آموزش این هنر در آینده عاید به دست بیاورند.
در طرف دفتر دیگه اینم کمک آمده برای خانم ها کار هست. ما خاطر آمدیم که بانی حکا یاد بگیریم. این ماشین حکاکی است که توی بسته وسایلش برای ما اینم را اختیار داده. اگر که یاد گرفتیم به خیر در آینده دیگه اینم چیزی که کار آمده است جور کنیم، یک عاید به دست بگیریم که اگه این کارو بکنیم که ما مشتری نداشته باشیم، که کسی از کار ما مفت کار ما بازاریابی کنه، نمای اغلمنان پیدا شود.
همچنان فاطمه باشندی دیگر این قریه هم آرزو دارد که با فراگیری این حرفه در آینده روزگار خوبی داشته باشد.
چی که این معلم صاحب یاد داده ما را میکنم، چیزایش توته کردنش و حرکت کردنش یاد گرفتیم دیگه، کوشش میکنیم زیادتر یاد بگیریم. مقصد یک ذره آدم پیشتر شو گفته پیسه به دست بیار، میگم یک ذره خوب شو روزگار آدم میگه. اگر اینا معرفی کرد که بازاریابی شد، اگر این نباشه ما نمیتونستیم.
دفتر اجتماعی کاسبین افغان در زم برای بازاریابی تولیدات نیست تدابیری روی دست دارد. مسئولین میگویند در ماه پنجم در ختم پروژه یک کارمند توظیف میگردد که بازاریابی کند. همچنان دفتر اسفا تلاش دارد زمان این زنان هنر حکاکی را آموختند و تعقیب آن پروژه دیگری را که به این پروژه ارتباط میگیرد را اندازی کند. باز هم پلوشه رفعت
یک پروژه دیگر بگیرید، پروژه کار نقره است که وقتی که اینا و همسنگار با موره تبدیل میکنن در پالوز میشه نقره کاری به حساب زرگری هم یاد میگیرن. به می شکل میخوایم توسعه پیدا کنه.
از برنامه آموزش حکاکی بر روی سنگ توسط زنان مزار شریف گزارش را شنیدید. سنگ‌های ساختمانی هم در مزار شریف با نقش و نگارها کاربرد زیاد یافته است که از آن در بدنه ساختمان‌ها، زینه‌ها و فرش سالون استفاده می‌شود. این سنگ‌ها عموماً از ایران، چین، هند و پاکستان به افغانستان وارد می‌شوند که سنگ‌های پاکستانی بازار خوبی در افغانستان دارد، اما گفته می‌شود سنگ‌های قیمتی افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. سنگ‌های افغانستان پس از آن که به خارج صادر شدند در آنجا درجه بندی می‌شوند و آن سنگ‌هایی که کیفیت بالا ندارند دوباره به افغانستان بازگردانیده می‌شوند. باز هم از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف گزارش داریم که با صدای غلام حیدر یکی از فروشندگان این سنگ‌ها آغاز می‌شود.
در رابطه با صادر شدن سنگ‌های افغانستان به خارج می‌گوید:
خوگیانی آمد خیلی جالب است. بسیار سنگی مرغوب است که درجه یک میره پاکستان میره. باز تفکیک میشه، پروسس میشه، درجه بندی میشه. باز درجه سه و چهارش پس افغانستان. دیگه اون مارکت های جهانی اون بسیار کشش خوب داره سنگ افغانستان.
همچنان سید محمد رئیس شرکت میر سید علی که در بیرون از کشور کار سنگ صنعتی را داشت میگوید زمانی که به افغانستان آمد امین کاروبار را به افغانستان انتقال داد و فعلا کم کم کار سنگ افغانستان نیز رواج پیدا کرده است، اما امکاناتش میسر نیست. شرکت های ایراد که سنگ افغانی را کار میکند با مشکل دچارند. دولت برایشان رسیدگی نمیتواند، ورشکست شدند و فابریکات تعطیل است. آقای سید محمد همچنان میگوید سنگ هایی را که وارد میکنند مصرف بلند دارد.
محصولش بسیار زیاد است.
با اینکه اینجا امکانات تولید فراهم نمیکنن، مسئول یزرم زیاد که کس واردم کرده نتونه. یک متسنگ مثلا 20 درصد قیمت که میکنه 20 درصد از سنگ مسئول میگیره. یعنی که یک مترش 1200 دلار فقط مسئول میشه.
در امین آل وارد کنندگان سنگ های صنعتی ساختمانی از بازار اموال وارداتی خود ناراضند که آنها عاملش را عدم توانمندی مردم عنوان میکنند.
بازار و قرض زیاد زد بخش نیست. یک اقتصاد عمومی مردم پایین است، توانی چی ندارن، سنگ چون چیز سنگین است، مشتری خاص خود داره. دو مقرواج هنوز نشده، من فکر میکنم چیزا تاثیر داشته.
بازارش اونقدر تعریف نداره، چون سنگ در افغانستان چیزی نو است. مردم سنگ نمیفهمه که باید چی رقم کار بکنه. سنگ کاشی هم در اینا سنگ حساب میشه، سرامیک هم سنگ، مرمر هم سنگ حساب میشه.
باید گفت اگر دولت سرمایه گذاری را در قسمت سنگ حمایت کند، برای تعداد کار پیدا می شود و از سوی دیگر صدور سنگ ها به خارج آماده می شود و هم تا اندازه از ورود سنگ های خارجی به بازار افغانستان جلوگیری می گردد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
جان من از قصه ایام پیشینم مپرس، جان من از قصه ایام پیشینم مپرس، از گذشت زندگی تصویر رنگینم مپرس. من ز خاطر بردم افسانه های نیمه شب، من ز خاطر بردم افسانه های نیمه شب، بر جبین افتاده از آژنگ پرچینم مپرس. از غبار خاطرم دلخسته میگردی برو، داغهای سینه و غمهای دیرینم مپرس. تا شدم دل در تپش من بودم و رنج و علم، رنگ حال روزگار تلخ و شیرینم مپرس. یک نفس در من نشد شاداب گردد زندگی، آب و تاب زندگانی غماگینم مپرس. جان من از قصه ایام پیشینم مپرس، از گذشت زندگی تصویر رنگینم مپرس.
غزل را با صدای نقیب الله رهسپر، شاعر جوان افغان شنیدید. نقیب الله رهسپر در سال 1347 هجری شمسی در روخه ولایت پنشیر به دنیا آمده است و حالا یک افسر نظامی اردوی ملی افغانستان است. تداوم دردها اولین مجموعه شعر نقیب الله رهسپر است که در سال 1383 به چاپ رسیده است. علاوه بر آن دو مجموعه دیگر آماده چاپ دارد. سوال این است که با وجود داشتن مشغله های دیگر، هدف او از سرودن شعر چیست؟ در این مورد هر شاعر به گونه علاهده حرفهایی دارد. بشنویم که نقیب الله رهسپر چی پاسخی دارد.
شعر رسالت است در یک جامعه، در یک محیط، و سردن شعر ما منهی به خاطر ازی بوده باشه که ما بتونیم واقعا چیزایی را که در محیط و جامعه خود میبینیم، نابرابری ها را، ناسازگاری ها را، خوبی ها را، زشتی ها را، قدم های خوب، قدم های راست و قدم های کج، بتونیم که حداقل به جامعه باید یک آینه باید شویم، آینه تصویر از مردم خود باشیم. به این نسبت پس آنها این احساس کردن که ما مسئولیت داریم نسبت به اکثریت کسایی که در جامعه به سر میبرند، نسبت به اکثریت مردم عوام. نویسنده و قلمبرداز یقیناً آینه دردهای مردمش است، آینه روزگار و جامعه مردمش است.
شعر در کنار این که یک وسیله ابراز احساسات و عاطفه است، یک ریاضت ذهنی و احساسی نیز هست. شاعر احساس و گرمجوشی عاطفی و احساسی خود را قوام میبخشد و در قالب شعر میریزد. نقیب الله رهسپر این ریاضت را میکشد، از سوی دیگر انگیزه شاعرانگی تنها مربوط به درون شاعر نمی شود، بلکه عوامل بیرونی در این مورد نقش مهمی دارند. درون هر شاعر پیوند محکمی با مسائل بیرونی دارد. به گونه مثال اگر شاعر گرسنگی، فقر و یا جنگ را در عینیت نبیند، نمی تواند چیزهای مندرآوردی و تأثیر گذار در این مورد بگوید. اوضاع سیاسی و اجتماعی برای هر هنرمند و به خصوص برای یک شاعر مدرک قوی است. اوضاع سیاسی و اجتماعی متحول افغانستان بر نقیب الله رهسپر نیز تأثیر گذار بوده است.
اوضاع متشنج افغانستان نه تنها سرمصر مجموعه نویسنده ها و قلمرس ها تأثیر خود داشته، فکر میکنم زیادتر شاید تأثیر منفی خود داشته باشه. به اون نسبت همین مجموعه با تداوم دردها، یقینا که دردهای خودم که ناشی میشه از دردهای ملت و محیط و روزگار و جامعه ما که افغانستان تا 20 چند سال جنگ های تنباه کن، دیگه یقینا که ما را بی تفاوت نمونده. شاید زبهار نام ماند، شاید زبهار نام ماند، یک جلوه و یک خرام ماند. کوته نظری روزگاران در مجمر شوق خام ماند. شاید که سحر بناز خندد، لیکن چقدر که شام ماند. ساقی رود آخر از میانه، یادنامه دور جام ماند. های من به چه حد خراب باشم، های من به چه حد خراب باشم، روزی که همین دو گام ماند. تا معبر قله های تمکین بگذشته سری کدام ماند. تو یا من و یا دیگر کسانی، یا قصه بی اختتام ماند. خوش باد که تا دمی قیامت، عشقت همه جا برام ماند.
اشعار رهسپر را به دو دسته می توان تقسیم کرد، یکی آن شمار از شعرهایی که هم مضمون مناسب دارند و هم پرداخت خوب، و دوم اشعاری که مضمون مناسب دارند اما ارائه و پرداخت خوب ندارند. یکی از این ویژگی ها را عبدالعلیم ثاقب وانمود می کند. ثاقب خود شاعر است و شعرهای نقیب الله رهسپر را با دقت خوانده است. وی می گوید که از نگاه ریخت واژگانی برخی از اشعار رهسپر عیب هایی دارد.
تا جایی که من شعر آقای رهسپر خواندیم و کتاب آقای رهسپر خواندیم و شناخت اندکی که ازشون دارم، دو گونه شعر میگن. یکی اشعار سیاسی دارن و یکی هم اشعار غنایی که عمدتاً اشعارشون در قالب غزل دیده میشه که سروده شده، و همچنان اشعاری هم داره که وضعیت سیاسی و غنایی با هم تلفیق شده. و چیز مهم دیگه هم که من در اشعارش دیدم، ریخت واژگانی شعر نقیب الله رهسپر در اشعارش در همه برهم است. بعضن از لغت های نامانوس که لازم پنداشتن نمیشه در هنگام سرایش شعر به کار برده، و البته این کار ممکن به خاطر ازی که وزن شعر تکمیل کرده باشه انجام داده، در حالی که وزن اشعار آقای رهسپر هم بعضن مشکلاتی دیده میشه در اشعارش. به هر حال من تا حد زیاد خوشبین هستم به کارهای آقای رهسپر در عرصه سرایش شعر، به دلایل ازی که هنوز جوان هستن و در کارهایشان ممکن در آینده بهبود حاصل شود و گامهای بهتر و خوبتری را بردارن.
اما نقیب الله رهسپر در برابر این انتقاد میگوید:
من فکر میکنم در ریخت کلمات یا واژه‌هایی که لازم است، ما ایتو شعر من حیث یک طرز تفکر طبیعی و آزاد خواستم که در بینش فضای شعری ما باید جلوه کرده باشه. فکر میکنم به این نظر ما تلاش جاد کردیم که نخواستم که داخل یک چوکات و قانون بندی های کلاسیک خود بند بسازم. ما فکر میکنم عمدن و قصدن یک روشی رو ما در کار بردیم که خواسته باشم یک روش نو، یک طرز دید و تفکر نو در قسمت قالب بندی حروف و واژه ها در قسمت به کار برده اوزان کلاسیک به کار برده باشم. به این نسبت فکر میکنم یقینا گپای بوده.
نقیب الله رهسپر در غزلهایش از ترکیبات و واژه های خیلی کلاسیک استفاده میکند. به گونه مثال زدیده اشک فشاندن و سحر کردن همراه واژه عارض در این بیت: زدیده اشک فشاندم تا سحر کردم، خیال عارضت از خیش تا مرا میبرد. کوشش وی بیشتر در این است که تمام مصرعها و واژه ها را منسجم کند تا در یک مدار بگردند، اما این رشته در اکثر اشعار او از دست می رود و هر واژه به جای این که با دیگر بچسبد به هم می خورد و با خود پوشیدگی معنایی را به بار می آورد. مثلا در این بیت که معنایش مغشوش است: دل از تبعید سودای فراق یار می شویم، با وصلش آرزوی خسته را تکرار می شویم. به هر حال نقیب الله رهسپر شاعر کوشاست و در حرفایی که از او در پی می آید معلوم می شود که در جا نمی ایستد و سر رهبویی و رهسپری در دنیای شعر دارد. وی می گوید که برای بهتر شدن شعر خود آرزو دارد نواوری های بکند.
نظر ما در قسمت شعر خورم دایی است که ما باید زیادتر کلاسیک بسرایم، مگر به شکل نقش، به شکل تازه، نه به کلمات و واژه های کلاسیکی که اصلا امروز قسم یک تخیل و رویا بجا مونده. او را فکر میکنم جا نداره که امروز در قالب کلاسیک او کلمات بجا بجا شوند، مگر با واژه نو، با تصویر نو، با تخیل نو، با حتی با کلمه نو، با یک روش تازه، با یک تشبیه، با یک ساختار بسیار تازه. بعد
شنوندگان عزیز، با غزل دیگر به صدای نقیب الله رهسپر برنامه ما به پایان میرسد و شما را با برنامه های دیگر رادیو آزادی میگذارم.
من از آماجگاه قلعه ارباب میترسم و شب در بستر مایوسیم در خواب میترسم. زبس بر طول عمر شب نماز نفل برپا شد، و مرگ آرزو از جلوه شب تاب میترسم. به دریای سرشک یأس و ایران قایقم یارب، که هر باری زی طوفان و دل گرداب میترسم. فشار عقل و دل تا میبرد از سینه آهنگم، ز تب سرکش اندیشه در هر باب میترسم. ز اوهامی که جاری در نفسهای سخن دیدم، ز خاموشی قبل از جنبش سیلاب میترسم.
Oh, yeah.